نه بودا انصافش میشه انصاف ظهوری دیگه،
ظهور لفظ دیگه.
حالا اینا رو بحث میکنیم، حالا حالا فلان آغازیایی که مرادش انصراف بوده، یعنی ظهور لفظ بوده که میشه انصراف ظهوری یا ظهور حال بوده. اگه ظهور حال بوده فلان اشکال داره، انصراف ظهوری بوده این راه دیگه داره. در حالا بعد بحث میکنیم.
زا آغازی ها صدر و زید رو اشتباه برعکس
معنا کرده، روایت زیدش آخر میخواد بگه مجمله. این حرفش اینه، صدر و زید من در نمیاد، سیاق روایت رو به هم میزنه. این جمله درسته. آغازی ها تو تعبیری که میگه جوری بیان میکنه که انگار اول این چیز بوده، بگو آره، بعدش
بعد اون راوی ماده سوال کرده،
بعدش راوی سوال کرده، در حالی که تو متن روایت این نیست. از آمرتون بشه من فست تواتون مسلحتون آخره، لذا این هست. آغازی از این چه زیاد داره، تو قرآنش هم داره تازه، این کلمه حدیثه، ولی به لحاظ فنی فرقی نمیکنه. در حقیقت قرینه سیاق رو داره شاهد قرار میده و سیاق اول و آخر نداره. تا وقتی که موضوع واحده، صدورم بگو واحده، سیاق واحده، حالا این اولش باشه یا آخرش باشه فرقی نمیکنه.
آخرش میگه تایید تکرار نیست،
نه اجمال درست میکنه.
اجمال درست. اگر شما ما رو ما باید یک کار میتونیم بکنیم، اون مستطعتم رو ما این مصدری زمانی بگیم درستش کنیم، ولی شما ما رو موصوله بگیرید دوباره شاهد میشه بر ادله تکرار، یعنی گفته مستطعتم.
اون که جواب ما راحت تره، ما منظور وجودات متعدد از طبیعت واحده. دیروز هم گفتم همون سیاق روایت هم که بخونی صحبت اینه که یه سال حج برم یا هر سال حج برم، یه وجود از طبیعت حج یا وجودات متعدد از طبیعت حج.
دفعه میشه،
سوال از دفعه نیست، سوال از وجود واحد طبیعت و وجودات متعدد طبیعته.
در جواب آمن گفته افی کل آمن، با دفعه هم میسازه.
دفعه نیست بابا جان، حج واجب یه ماهی داره، ماه ذوالحجه است دیگه. بعد این هر سال تکرار میشه، هر وجودش مال یه ساله.
خب
وجود واحد از این طبیعت یا وجودات متعدد از این طبیعت.
کسی دو سال پشت سر هم میره نمیگه من دو بار دو دفعه رفتم، یعنی میگم
وجود هم... واحد با دفعه رابطش من وجه موضع اشتراک هم دارم.
خب میخوام بگم این اتفاق از موضع اشتراکش،
نه سال از طبیعت حج واجب شده، بعد میخواد بینه این یه وجود از این طبیعت حج رو امسال بیاره بسه، یا هر سال که ذوالحجه شد باید یه وجود دیگری از این حج رو بیاره.
ظهور در نفی و عرض عسر و الزام و اینا نداره؟
عسر البته نفی عسر هم توش هست، ولی نکته اصلی شما یادتون میاد اصل قضیه رو ول میکنید به فرش چسبید. ما بحثمون رو آغازی ها گفت کجاست؟ توی دفع و دفعات. این روایت مال کجاست؟ مال وجود واحد و وجوداته. بعد این سیاقشه، این سیاق نمیذاره شما اینجا استفاده بکنید وجوب دفع یا دفعات رو. حالا این که حرف شما درسته که در آغازی ها بالا پایین روایت جا به جا گفته، و گفتم آغازی ها از اینجا زیاد داره، تو قرآن هم داره، مثلا ما کنا معذبی رو که میخواد معنا بکنه، بعد صدر آیه رو میگه زین، زیل آیه رو میگه صدر، از این چیزا داره، ولی تأثیری تو نتیجه نداره چون سیاق مهمه و سیاق منشأ از اون. حالا صدر
اگه سیاق
بزرگ دادم
دوچار مشکل،
اگه چی؟
سیاق
حجت نداره. خدا حجت نمیده اونو جدا بحثم، سیاق یکی از مناشز، نه این حرف غلطه، این نیست، این عاشق جواد توضیح داده، میگه این مال اینه که شما تو تقریر همینه ها، حالا میگم نیست، نه اینکه تو تقریر نیست، در تقریر همینه، تو مسوالسون همینه که بعد مثلا آیه شوبری هم میاد نقد میکنه، میگه این حرف گفته، این آقا چه حرفی ایشون زده، خیلی نقد تندی هم میکنه که این چیه گفته، ولی آیه تبریزی توی صوتش توضیح میده، میگه منظور استاد ما این نبود که من سیاق قبول ندارم، سیاق در اینجا ثابت نیست، میگه اشکال صغروی بود. آره نکن، خود آیه تبریزی هم همینه، اینا سیاق اصلا کم میتونن ثابت کنن. چرا؟ چون در سیاق دو چیز شرطه، این در کل، یکی صدور واحد، یکی هم موضوع واحد، بعضی از ساختار هم شبه، موضوع واحد راحت میشه پیدا کرد، صدور واحد تو آیات سخته، به خاطر اینکه ممکنه پشت سر هم باشن ولی در یه جا صادر نشده باشن. معمولا برای صدور واحد در آیات میرن سراغ شأن نزولا تا بگن آقا اینا همه یه شأن نزول دارن پس با هم صادر شده. و چون این شأن نزولا خیلی هاشون روایاتشون جوریست که امثال آقای تبریزی اینا قبول بگید ندارن، اون سیاق براشون محرز نمیشه و لذا استدلالی که بر پای سیاق بوده مخدوش میکنه. این مطلب، نه این که سیاق رو به صورت کبرا قبول ندارن. سیاق یکی از مناشه ظهوره و این رو انکار نمی کنن، ولو ظاهره عبارت تغییراتی که از آیه خویی هست نه یه جا چندین جا این عبارتش جوریست که انگار سیاق رو قبول نداره، ولی این رو آیه تبریزی توضیح میده میگه اینه. خودش هم همینجوره، خودش هم اینا خیلی کم سیاق میپذیره، اینا برای معانی رجالی شونا مثلا تو آیات برای اینه، ولی که کسی کبرای سیاق رو خدشه کنه اینه. آیه همه شارودی هم که ما یه دونه آیه نهیدیم که بتونیم سیاق رو به ایشون بقبولانیم، ما هر چی میگفتیم این تو سندش یه خدشه میگه. بیدم گفت بهش گفتم آیا شما تو رجال باید انسانی بشید، بالاخره آیه خوی آیه تبزگه سخت گیرهای میکنن از اون ور یه کامل و زیاراتی یه نمیدونم کسرت روایت اجلایی تعویض سندی تفسیر علی ابن ابراهیمی تنگش میذارن، بالاخره خیلی از اینا از اون را درست میشه. شما هیچ کدوم اینا رو قبول نمی کنی همون سختگیری هم میکنی با این تش چیز به هر حال. ولی شما هرچی تو مبانی رجایتون زیغ تر بشه مخصوصا تو قرآن احراز صدورها براتون سخت تر میشه، تا وحدت صدورم احراز نکنی سیاق برقرار نمیشه و اون سیاق رو خدشه میکنی. این غیر از این که اصلا بگم کبرویان سیاق باشد من تأثیر سیاق رو قبول ندارم. این جمله های شمیری که تو نوشته های تقریبات درستاش می نرفته ما تو این تقریباتش هست که نوشته که از ایشون به قول از ایشون نوشته که میگه انکار سیاق تأثیر سیاق در ظهور مثل انکار بدیهیاته، این حرف درستیه. اصلا ظهور بدون سیاق میشه، سیاق قطعا تو ظهور تأثیر میذاره با آره یکی ناینی که میگفت اقوای مناشه ظهوره، اما خب احراز صغراش مشکل گرفتی؟ آره یه جا تو همون صد یه آقایی که الان معروفه اسمشو میبرم، بعد اونجا تو همون صدش هست که آقای تبریزی میگه که خب شما میگه آقای خویی اینجور گفته اون آقای اینجور نوشته حرف شما با کتاب نمیسازه، بعد این میگه اگه آقای خویی نوشته و لی کلام، تازه نمیگه که یعنی درست بود، یه لی کلام در این که اون منظورش بشه، ولی وقتی مقرر نوشته همون درسی که شیخ فلانی بوده من هم بودم واسه میگه دیگه. حالا دو نفر از یه نفر دو گزارش مختلف دارم میدم و اینه. از آیه وحید هم تو جزوهایی که آیه سهلی به شاگردش میداد من دفت گرفتم شبیه به همین مضمون از آیه وحید هم دیدم که از آیه باز خویی نهم کرد که ایشون صغرای سیاق رو اینجا انکار میکنه نه کبرا
رو. کجا اون که قرآن رو آقای خویی ترتیب فعلی رو بر اساس همون چیزی که زمان پیغمبر میدونه این پیغمبر به همین شکل چینش کردن آیات رو خود این سیاق رو
نه این سیاق رو اثبات نمیکنه. البته درستش هم همینه، مشهور هم همینه که خود پیغمبر میگفت آیات رو کجا بذارید، این ما هم همینو قائلیم، ولی این سیاق رو درست نمیکنه. اصلا خیلی وقتا میگه فلان جا بذارید که زمینه برای تقیه های بعدی بگو باز بشه. چرا برخوردی کرد دیگه بحث میره تو کلام، ولی روی این فکر کنید فقط چرا اینها با اینا قدرت به هر قیمتی میخواستن دیگه، چرا با کتابت روایات با این شدت اینا درگیر شدن ولی با کتابت قرآن درگیر نشدن؟ چون در کتابت قرآن یه را در روهایی برای خودشون میدیدن لذا مقابله نمی کردن. این را در راه خیلیش برای همین چیدن هاست، اما در روایات چون این رو نمی دیدن مقابله می کردن. و اینکه قرآن تحریف نشد و تحریف نخواهد شد نه لزومن به صورت نظریه صرفه که سید مرتضی میگه که یعنی هر کی خواست با قدرتش رو سلب میکنه، جوری این رو از اول طراحی کردن که زمینه تحریف پدید نیاد. اون زمان اگه اینا میخواستن دست ببرن چون تعداد نسخه ها کم بود بعید نبود، ولی کاری کرد که این دایی نشه کم بود که اون رواد کردن. بنابراین این که میگه چی رو کجا بذاری، این لزومن به این معنا نیست که میخواد کمک کنه تا شما ظهور را بگو بفهمی، این وقتا میخواد راه رو برای تغییر باز بکنه، برای معارضه ها رو پایین بیاره، که این قرآن به عنوان یه متن ثابت حفظ بشه که همه اعتراف کنند و تا زمانی که اون معلم واقعی قرآن انشالله اومد و حقیقت رو آشکار کرد، دیگه کسی نتواند به بهانه قرآن انکار بکنه، که اون که انکار میکنن رسوا میشن در اون زمان. تا اون زمان هستن، تو روایت هم داره میگه تا زمان اون زمان هستن کسانی که با معلم قرآن، با قرآن احتجاج میکنن، با قرآن حقیقی، با قرآن مکتوب احتجاج میکنن، ولی بعد که اون پرده ها برداشته میشه و حضرت میاد، هر کسی که با اون قرآن احتجاج میکنه رسوا میشه و حقیقت آشکار میشه. دیگه این دستبندی هایی که الان هست، کافر کتابی و کافر غیر کتابی و شیعه و سنی، اینا همه به هم بریزه، یه گروه میشن پیرو و حضرت امام حجت، یه گروه هم میشن محربی، تمام میشه بریزه.
قرآنی که حضرت میاد
حالا دیگه، هی اینا دیگه اصول نیست، اینا کلام قرآن امیر المومنین، یه اشاره بکنم فقط دیگه کشش ندید، قرآن امیر المومنین، قرآن امیر المومنین به لحاظ متن، به لحاظ آیات، آیات با این آیات فرق نمی کرده، ولی چند تا فرق داشته که ترتیبش به ترتیب نزول بوده، قرآن ما به ترتیب نزول نیست، نسخه زید دیگه اینا. و بعد دوم این که شأن نزول‌های واقعی، تعویلات و تعویلات آیات، بیان حقایق آیات، اینها هم حضرت می نوشته که میگن اینو بار شطور می کردن می بردن، خیلی مجلدات داشته، ولی که در قرآن ما اینا نیست. و خیلی از اون شأن نزولایی هم که الان ما داریم، حالا تعداد شأن نزولایی که سند ندارن بر اساس مبانی متفاوت میشه، ولی بالاخره زیادن جاهایی که ما شأن نزول محرز رو نمیتونیم پیدا بکنیم، ولی که اونجا دیگه این حرفا نیست. اینه مطلب دیگه، الان اون از بحث اینجا میبینیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و محمد.
اما ثمره بین اقوالی که در مره و تکرار مطرح بود،
مطلب
11 مطلب 11 میشه. یا حالا از اول هم بگم نیم ساعت رفته اون دعتا رو خود رو از اول بگم، نیم ساعت باقیش هم میره هیچی نمیره. بذار از همین 11 بگم، دیروز با شماره گفتم شماره زدید، اگه کسی هم قایم بود یه صوت دیروز گوش بده شماره بزنه، بعد این شماره رو از تو متن درارید، تعبد نکنید به فهم من، اگه میخواید ملا بشید خودتون متن آوازی ها رو بخونید، بعد میرید در میارید یا در نمیارید. اگه در آوردید که چی؟ اگه در نیاوردید خب بعد من میدونم تو از کجایی رو در آوردید، یا اگه در آوردید ولی یه چیز دیگه در اومد، اونم به من بگید چرا تو اینجوری فهمیدی من اونجوری فهم میفهمم. ما فهممونو به شما میگیم، آخر سر همونی که تو متنه معیار اصلیست، اینجوری عالم میشید. ولی اگه هرچی من بگم حفظ کنید هم دارو تکرار کنید مرید میشید، عالم نمیشید، ما مرید نمیخواییم.
فاضل میشن اون صدقت
مرید، فاضل میشن، فاضل مرید میشن،
مرید آقایش مرید،
مرید هم که آره مرید های قدیم بودن که جان فدا میکردن، مرید های آره زید بودی بودن، ولی میخواد عالم بشید راش
شماره قبلی رو یه مقدار با عبارت تطبیق بدید، شماره قبلی رو یه بار توضیح
بدید. یه هم دو تا اشکال بود، یه اشکال این بود که این حرف شما که این قیاس شما هیئت را به ماده ناتمامه، یعنی این که شما اوامر را به نواهی ناتمامش دارد، قیاس اوامر به نواهی ناتمامه، وضعیت اوامر فرق میکنه، اگه اوامر بخواد داله بر تکرار بشن امر به عسر و حرج میفته. این خدمت شما هر سبت چیزی بود که توی متن بود که خود آغازی ها گفته، بعد در پاورقی اومده بود اشکال دومی رو گفته بود که اصلا این مطلب در خود نواهی هم درست نیست، منتها ما این پاورقی مال آغازی ها نیست، مال مقرره، ما این تقریب رو قبول نکردیم، ما گفتیم در نواهی هم درست نیست، ولی نه به این بیانی که در پاورقی اومده بود، چون این برای پاورقی اشکال داره. خود آغازی ها در بحث نواهی در مقالات و اصول داره، در نهایت الافکار هم داره، ولی دوتاش داره اینجا در مقالات، ولی صریح تره که در نواهی هم حکمی که می شود به تکرار نه مدلول امره که ما دیروز داشتیم گفتیم، این حکم عقل در مقام امتثال. بنابراین حتی این حرف آقایون در نواهی هم درست نیست. و این دکته آخری که دیروز گفتیم که این دوتا اشکال ها بود با استدلال سوم، یه اشکالش که تو متن بود که همون حرف خود آغازی ها بود، ما هم همونو گفتیم. اشکال دوم که تو خود نواهی هم درست نیست، در پاورقی اومده بود، پاورقی مال آغازی ها نبود، مال مقرر بود و درست هم نگفته بود. خود آغازی ها در مقالات و در نواهی، همین نهایت الافکار هم هست، در بحث نواهی اونجا این حرف رو در نواهی رد میکنه، ولی به این بیانی که عرض کردم، نه به اون بیانی که در پاورقی ایشان نوشته.
بحث نواهی یا تو بحث نواهی
نه، اینی که الان من گفتم در مقالات یادم نیست، ولی که در نهایت الافکار تو این بحث نواهی میاد، این توی مقالات هم این بحث میاد، حالا اینجا میاد یا اونور یادم نیست، که میگه در نواهی هم عقل حکم مثل آخود، آخود هم همینو میگه
تا مقام دیگه چون
تا مقام میشه روشنه.
تبعیت هیئت از ماده که پاورقی میگه یعنی چی؟
ایشون وقتی میخواد رد بکنه این حرف رو تو نواهی، مقرر که میخواد رد بکنه، اون بعدی که ما عرض کردیم رو نمیگه، که میگیم آقا ما میگیم آغازی هم همونه که ما گفتیم قائل بوده ها، قرینه داریم، نگید که او سر درس بوده تو نبودی، تو چجوری میگی آغازی هم قائل بوده. آغازی ها خودش توی نواهی رو میگه، خود همین نهایت الافکار هم میاره اینو تو مقالات هم میگه، ولی بیانه که ایشون رفته بحث تبعیت رو مطرح کرده، که گفته در بحث چیز بحثی دلایلی که وجود داره بحث تبعیته، در نواهی متعلق ترک طبیعته، هیئت هم تبعیت میکنه از همون ماده، میشه ترک، میشه جمعی افراد. اما همین تبعیت هیئت وقتی تو عوامر میاد نتیجه برعکس میده، چون ماده هم طبیعته، بعد خدمت شما شد هیئت هم که میخواد تبعیت بکنه، پس این هم میشه همون صرف الوجود و میشه یه فرق. اینی اونه که تو پاورقی اومده عرض کردم، ما دیروز رو نگفتیم حالا و قبول هم نداشتیم. اولا به نظر اون آغازی ها همونه که جای دیگه گفته رو باید بگیم، و اینم یه اشاره بکنه، ما تبعیت هیئت از ماده رو به صورت کلی قبول نداریم و فکرم نمی کنم آغازی هم قائل بوده. ملاک تبعیت از حریته، یعنی اگر دوتا خطاب داشته باشیم توی عبارت، یکی فی حد نفسه ظهورش قوی تر از دیگریست، دومی رو به تبع اولی معنا می کنیم. مثلا تو فستبق الخیرات اگر ظهور استبقو را در وجود قوی تر از ظهور خیرات در عموم بدانی، به تبعیت از استبقو میگیم خیرات هم خصوص واجبات، این میگن تبعیت. یا اگر ظهور خیرات رو در عموم کسی قوی تر بداند از ظهور استبقو، به تبعیت از عمومیت خیرات میگه اون امر در فستبقو، حالا یا میگه استحبابیه یا میگه ارشاد مطلق طلبه. درست شد؟ درست شد شیخ خانم؟ اینو میگن تبعیت. ملاک تبعیت از حریته، ولی شما میگید تبعیت میکنه هیئت از ماده، یعنی اینکه ماده را چی گرفتید؟ از هر گرفتید، معناش اینه. و اینکه ماده لزومن از هیئت از هر باشه، این حالا انشاءالله به جای خودش هم بحث خواهیم کرد، این لزوم رو ما قبول نداریم. بله یه جاهایی میپذیریم، مثلا ماده امر رو از هر از هیئت امر میدونیم، چون ظهور ماده رو بل وضع میدونیم، هیئت رو بل اطلاق، اونجا تبعیت هیئت از ماده قبوله. اما اینکه کلا هیئت تابع ماده باشه، چه هر جا، چه در نواهی چه در عوامر، که کبرایی است که مقرر در پاورقی ازش استفاده کرده، این کبرا کلیتش ثابت نیست و منم پیدا نکردم جایی که آغازی ها به این کلیت قائل باشه، بلکه حتی حرفای آغازی ها در فصل بول خیرات نشون میده که ایشون هم به چنین کلیت قائل نبوده.
از این حس که مقدر میگه، از این حس سرخ موجودی یا ترک جمعی از این حیث نمیتونه تابع باشه، تابع داشته باشه.
نلا که در تبعیت ازهریته، ضابطه ازهریت مناشئه ظهوره. این که این میشه خیلی همه رو میگیره، اون میشه کم، این به درد ازهریت هایی میخوره که شما ادعا میکنه وقتی دست تو اینجور جور میکنی یا کلت تو اینجور میکنی. اینا معیار اعتبار نیست. اگر من گفتم تو ماده امر ازهر از هیئت امره، چون ظهور ماده رو به وضع گفتم، ظهور هیئت رو به اطلاق گفتم، وضع منشه قوی تری از اطلاق میشه، لذا گفتیم اون ازهر. ما ازهریتی که میفهمیم اینه، بیش از این نمیفهمیم. بعد اوائل فکر کردم ما نمیفهمیم، ولی بعدا دیدم که آقای وحیدم ایشونم همین تعبیر رسالت نشه، ایشونم این تعبیر رو داره که میگه که یه چیزی میگه ولی ایشون اینجوری تعبیر میکنه تو اون جزوه تعدون تراجیش من دامته خودش که درست نفتن. ایشونم تو اون جزوهش میگه که ما یه همچین مضمونه، میگه ما تابع ظهوریم و مناشه ظهوری، ما چیز ظاهرگرایی، همچین تعبیر میگه، خلاصه یه همچین چیزی هستیم، ظاهری هستیم، ما بطون بطون نداریم، بطون نمیفهمیم و به حسب ظاهر میتونیم اثر ظاهر تشبه بودم، همین هست، چیز دیگری نیست. این یعنی حجیت در همین حد محرزه، نه بیشتر. حالا اگر شما برای ازهریت راه های دیگری داشتید، آیا احمد شاردی به تمسخر میگم به یه آقای، حتی اون آقا خیلی مرد بزرگیست، رضا اسمش هم نمیگم، هم فقیه بزرگیست هم مرد با تمامیست، گفت من به فلانی گفتم که این ازهره یا او، گفت این ازهره، بعد گفتم چرا، گفت ببین میفهمی، بعد من به یکی از شاگرداش گفتم که هرچی من میبینم نمیفهم، گفت واسه که شون چشم باطن داره تو نداره. حالا اگه اینا باشه ما قبول نداریم، ولی از عرضه رو مناشه ظهور، مناشه ظهور هم وقتی جفتش رو تو میگی بین اطلاع چه فرق میکنه که این ازهر میشه از اون قایتون هم مجمع میشه، روشنه؟ من بعید هم میدونم آقا زیرمین رو قبول داشته باشه، چون در فسته به قول خیرات که وارد میشه میخواد از رو همین ازهر ظاهر تبعیت میخواد درست کنه.
اطلاق ذاتی و لحاظه کدومش ازهره؟
اطلاق ذاتی ازهره، سرش اینه که اطلاق لحاظی میره روی مقام بیان و اطلاق ذاتی چیزی به نام مقام بیان نمیخواد. کما اینکه انشالله اگر برسیم مرحوم آشق عبدالکریم حائری تو درر الفوائد این رو توضیح داده، بحث خیلی مهمیه اطلاق ذاتی. من اون روز براتون خوندم، شما بودید خوندم؟ یه جا خوندم، حالا شما بودید داره، عبارت درر رو خوندم براتون که میگه در اطلاق ذاتی ما مقام بیان نمیخواد.
خب این چطور باز از هریت میشه؟
نکتش این میشه وقتی که اطلاق ذاتی میاد تجیزی میاد، یعنی همین که تقیید نفی شد اطلاق ضروری میشه، حالا یا چون نقیزان هم یا زدان لاساله صلاح هم هر کدوم باشه اون ور ضروری میشه، ولی در اطلاق لحاظی ظهور تعلیقی میشه، معلق میشه برای این که من احراز کنم در مقام بیان بودن. خب البته بحث حالا شاید شما قبول نشوشید و ما معتقدیم در دوران بین ظهور تعلیقی و تنجیزی طبعا للقدما جمع عرفی به تقدیم تنجیزیه، البته اینو همه قبول نیستن، اینو اون سال که تمهیدی تعادل تراجی میگفتم سال اول که آیه شهیدی داشت، آیه شهیدی بحث رو مفصل داره، ما هم اونجا مفصل بحث کردیم، یه سری حرف هم هست مفصل که مفصل نبود، حرف های شهیدی رو گفتیم، بعد حرف سید یزدی رو هم اضافه کردیم که نتیجهش این میشد که با سید یزدی تنجیزی ها بر تعلیقی ها مقدم معلوم. حالا دیگه خواستید مراجعه کنید بحث ها اونجاست، البته این به معنی نیست که ما بگیم عام بر مطلق مقدم ها،
اون که قبول نداریم؟
نه اون تطبیقش رو قبول داریم، چون در آن دوباره مدخول آن مقدمات حکمت میخوان،
مثل آخون شما
مدخول آن مقدمات حکمت میخوان و لذا دوباره این نمیتونه اون بر تعلیقیه دیگه، نتیجه هم تابع اخص مقدمات میشه، لذا ازهریت آن بر مطلق قبول نداریم،
یه رتبه میشن
خود آخون هم پایین و سمقدمات، یه نکته میگه که بعد جا که
اون علاتی که وارد شده کل قطعی میکنه
اون جداست، اونا قرینه خاصه، اونا رو ما انکار نمیکنیم. مثلا کلمه کل اینجوریه، اونا قرینه خاصه است، مال خصوص اون لفظ، اون رو ما هم قبول داریم. ایشون گفت مثل آخود میگیم، آدیم مثل آخود میگیم، اون استثناش هم مثل آخوده، حتی استثنا نیست، در حقیقت بخاطر وجود قرینه است، اون الفاظ قرینیت دارن، حسابشون جداست. این اگه خواستی ببینی یه وقت تمهیدی هم تعادل تراجی جزوهای شهیدی هست، نمیدونم جزوه ما هم هست، جزوهای شهیدی هست توی بحثای جمعای عرفی، یکی از جمعای عرفی تقدیم عام بر مطلق، بعد اونو که میگه وچی که براش میارن تقدیم تنجیزی و تعلیقیه، بعد ذیل اون وارد بحث میشه، بعد رد میکنه. و ما اونجا حرف سید یزدی رو قائلیم که تقدیم تنجیزی و تعلیقی درسته، ولی که بعد سید از اون میخواد استفاده کنه در تقدیم عام و مطلق، اون رو قائل نیستیم، چون در عام جریان مقدمه کنه در مدخول عام میخواد. بله اگر عام از الفاظ آلاتی مثل کل استفاده کرده باشه، او را بر مطلق مقدم میکنیم.
مگر عامی داریم که از یک لفظی استفاده نشده باشه؟
بله ولی الفاظ عام به لحاظ صراحت با هم متفاوت هست، یه وقت کله، یه وقت جمیعه، یه وقت اله، دقیقا میگوی اینا مثل هم نیستن، ظهوراشون در یک حد نیست.
شما در عل قبول ندارید؟
الله عل در کل اینو قبول داریم، در عل
اون که مضاف باشه جمع،
خدا آخوندم در عل قبول ندارم.
در جمع مضاف چطور؟
در جمع مضاف حالا در رضا عام بودنشو قبول داره، ولی اینکه دوباره عل در جمع مضاف هم مثل کل در مدخول نیاز مقدمات اکبر نداشته باشه، این رو هم آخوند نمیگه. آخوند تو کل میگه ما هم قبول داریم، توی عل نمیگه. درست شد؟ رضا این که ایشون گفت حرف آخوند، ما هم حرف آخونده، منتها تو قسمت تعلیق تنجیزی، تنجیزی بر تعلیق مقدمه قبول میکنیم و بعد سنه یزدی یه خواستید مراجعه کنید. چون میذارید درس بگیم یا نه؟
نه
خیر گوش نمیدم دیگه، را دو یه صفحه بگم. عرض شود که
یازدهمی
مطلب بحث ثمره. این ثمره رو وقتی مرحوم آغازیان میخواد بحث کنه، یه بار بحث میکنه در ثمره قول بین طبیعی چیست، بین بین مره و تکرار در معنای فرد و افراد و وجود واحد و وجودات متعدد، یه بار بحث میکنه در معنای دفعه و دفعات، اینا رو جدا جدا بحث میکنه. تو این ثمره رو وقتی به معنای فرد یا وجود واحد میگیره که ثمره روشنه. چطور؟ اگر کسی یک دفعه افراد متعدد آورد، بنابراین که ما قائل به طبیعت بشیم، میگیم یک امتثال انجام شده، چون یک طبیعت محقق شده دیگه. خب چرا؟ چون یک کلی طبیعی بوده که مأمور به بوده، این طبیعت یک دفعه بر همه اینها بگید سر را کرده و شامل شده، چون با هم به وجود هم. مثلا کسی که همزمان در ازرب
ده تا
که میشه، مثلا یکی با پا میزنه یکی با دست میزنه، یا همزمان با دو دستش ضربه میزنه. خب این الان اگر شما بگید این بگید طبیعته، طبیعت بر این دوتا یک دفعه محقق میشه، میشه یه امتصال. ولی اگر شما بگید مثلا وجودات واحد وجودات متعدد، این یه امتصال نمیشه، میشه دو تا امتصال، چون دو وجود از طبیعت را بگید محقق کرده. این در صورتی که شما بیاید بگید این ثمره، در صورتی است که البته شما مقید به عدم زیاده کرده باشید، ولی اگر مقید به عدم این درسه قالب مرمه شده باشید، اما اگر قالب تکرار شده باشید، خب طبیعتا وقتی یه دفعه انجام داده امتصال حاصل نشد. اما اگر بگید وجودات متعدد، امتصال بگید حاصل شده، چون چند وجود آورده. منتها خب آوازی ها قبلا گفت که کسی که داره بحث مره و تکرار رو میکنه، منظورش معنای بگید
دفع و دفعات،
نه فرد و افراد و نه وجود واحد و وجودات متعدد. تازه اون دفع و دفعات رو هم به نحو لا به شرط گفت عکس میشه نه به نحوه به شرط لا عن زیاده. در نتیجه وقتی اینطوری شد اون که قائل به مرس میگه یه دفعه آورده، اونی که قائل به وجود واحده میگه چند وجود آورده، اما نمیگه امتثال اول باطله، میگه بقیهش لغو بوده، یه چک میزد کافی بود، چک دوم مثلا لگدی که زده اینها لغو بوده، زائد بوده.
اینجا فرق نمیکنه بین فرد و وجود واحد.
چه؟
بین فرد و وجود واحد فرق نمیکنه توی این حالتی که گفتی، چون طبیعت ملاکه. پس بحث سر فرد و طبیعته.
یه بار مرور کنیم ببینیم کجاش اشکالیه. ما سوار در اونجای فرض کردیم به طرف افراد متعدد را در یک دفعه بیاره،
مجموع شکل
اتصال. اگر شما بگید که قائل بشید به مره به شرط لا علی زیاده، بعد مره رو هم معنا کنید به دفعه، امتصال حاصله چون یه دفعه بود. اگر قائل بشید به مره به شرط لا علی زیاده و مره رو هم معنا کنید به وجود واحد
یا فرد
واحد، امتصال محقق نمیشه، چون چند فرد یا چند وجود رو آورده و شما هم به شرط لا علی زیاده گرفتید، امتصال محقق نمیشه. این هم دوتا. اگر گفتید نه ما غالب مره هستیم، مره رو هم فرد یا چیز طبیعت وجود واحد میگیرید ولی لا به شرط علی زیاده میگیرید، دوباره امتصال محقق میشه. قایت اون افراد بعدی یا وجودات بعدی زائد و لغو بودن ولی مخل به امتصال نیستن. این چیزی بود که ما گفتیم. اشکال شما کجاست؟
اشکال ما اینجاست که شما گفتید ثمره از اول بحث میگید ثمره دو جاست، یه جایی ما بین فرد و وجود واحد میخوایم حرف بزنیم، یه جا بین دفع و دفعات، بعد نوعی در مورد فرد و وجود واحد حرف بزنیم، از دفع و دفعات میگید، از طبیعت میگید، این نشون ثمره فرد و وجود واحد. ما تو ثمره فرد و وجود واحد باید افتراق بدیم، بگم آقا فرد اینه، فرد وجود واحد اینه.
خب باشه، یکم عقب‌تر ما قائل شدیم به مره، بعد طرف رفت چند فرد را یک دفعه آورد،
میشه این
بین این عمل درست یا باطل؟
این میشه بین فرد و دفعه، میشه ثمره بین فرد و دفعه،
نه
ثمره بین فرد و وجود واحد. مفهوم اینه،
نه فرد و وجود واحد اینجا میشه تعدد، اگه به شرط لا علی زیاده باشه میشه مبتل، لا به شرط باشه امتصال محقق، اما دفعه چون یه دفعه اومده میشه یکی، مرم شما قائل بودی این امتصال محقق. اگه هم قائل به تکرار بشی که در هیچ کدوم از این مبانی امتصال محقق رو میشه،
یعنی تو اینجا فرد بین فرد و وجود واحد نمی
کنه، جفتش
یه
قول خود داره، فرد و وجود فرق میکنه،
پس ثمره نداره.
بابا ثمره مره و تکرار رو دارم میگم،
ثمره شفت تو دفعه دفعات دیگه، الان دوباره باز ثمره شفت دفعه دفعات، نه رو فرد یا وجود واحد متوجه ازمان میشه؟ اگه برای فرد وجود واحد ثمره مشخص بکنی
سیدن آقا
باید فرد بگذاری
فهمیدن راحت تر از فرد به امارات شماست. من بگم اینجی نمیشه، شما کجای حرف و اشکال داری که ما هم
برای من اگر بین ما بخواییم ثمره فرد وجود واحد
نه ثمره مره و تکرار رو بخواییم
مره و تکرار در معنی
بعد ثمره مره و تکرار رو که بخواییم بگیم، هم توی معنای دفع و دفعات داریم بررسی میکنیم، هم فرد و افراد، هم وجود واحد و وجودات، درست شد؟ خب حالا فرض اول، ثمره اول فرض اول، کسی افراد متعدد رو یک دفعه میاره. اگر کسی قائل به تکرار باشه و تکرار رو دفعات معنا بکنه، میگه این عمل امتثال صورت نگرفته. قائل به تکرار باشه و فرد یا وجود معنا کنه، میگه امتثال صورت گرفته. اینو تکرار. کسی قائل به مره باشه و مره را وجود واحد معنا بکنه، چیز مره را دفعه معنا بکنه، میگه امتصال محققه. اگر کسی قائل به مره باشه و مره رو به وجود واحد یا فرد معنا بکنه، میگه اگر به شرط لا علی زیاده بدونه، میگه امتصال محقق نیست. اگر لا به شرط علی زیاده بدونه، میگه امتصال محققه. این قشنگ سرابه. به کدوم یک از این جملات شما اشکال داری؟
ما میگم فرق بین فرد و وجود واحد نمی کنه.
اینجا فرق
فرد و وجود توی تیمن.
تو آره اینجا فرد و وجود تو یه تیر بود. بله یعنی اینجا چون وقتی که دفع واحد افراد متعدد بیاره وجودات متعدد و افراد متعدد، حالا اگر قائل به تکرار باشه میگه مجزیه، قائل به مره باشه و به شرط لا علی زیاده باشه این آدم میگه مجزی نیست امتصال نیست، قائل به مره باشه لا به شرط باشه میگه باز مجزی.
اما روز اولی که شما فرد و وجود واحد گفتین گفتین اینا با هم فرق میکنه، فرد مشخصات فردیه داره، وجود واحد همون طبیعته.
بله
خب اون بعد اینجا هم بیاد دیگه تو این سمره هم مشخص
میشه. بعد بیاد اینجا هم فرد متعدد میشه، وجودات متعدد میشه. من گفتم فرد و وجود فرق میکنه، نگفتم تباین دارن که. فرد با خصوصیات فردی است، وجود بدون در نظر گرفتن خصوصیات فردی است، خصوص طبیعته.
سمرش رو گفتم تو بحث چراغ و شمع و اینا.
آره مثل اون مثال میشه. خب این فرض اول روشن شد حالاتش؟
نه.
پس بحث سمره مره و تکرار، یه بار میخواد بگید رو مره چی میشه، یه بار بگید رو تکرار چی میشه. دوباره تو هر کدوم یه بار مره و تکرار دفع و دفعات، یه بار وجود واحد و وجودات، یه بارم فرد و افراد. بعد کنترل میکنی یکی که میذاری و ببینید یه جاهایی میشه امتصال، جایی میشه عدم امتصال.
این حال
به شرط الله و لا به شرط هم تو قول به مره میاد. حالا اگر کسی اومد چند فرد را چند دفعه آورد، یعنی هم افراد متعدد شد هم دفعات بگید متعدد شد، یه وقت از عمل توسلیست، اینجا توسلیست و شما قائل به مره به شرط لا به شرط هستی، اینجا ثمره ظاهر نمیشه. چون تکراری ها به هر سه معنا میگن مجزیست، مرعی هم اگه لا به شرط باشن بازم میگن مجزیست به هر سمان، مرعی که به شرط لا باشن میگن مجزی نیست. اما اگر چند فرد و چند دفعه بود ولی عمل عمل عبادی بود که به قصد امتثال نیاز داشت، خب اینجا ثمره ظاهر میشه. چطور؟ کسی که قائل به تکرار است، خب این رو مجزی میدونه دیگه، میگه چند چه دفعه باشه چه فرق باشه چه وجود، میگه تکرار صدق کرده به لحاظ دفعه، تکرار صدق کرده به لحاظ وجود، تکرار صدق کرده به لحاظ فرق. اما اونی که قائل به مره باشه در مورد کسی که از ابتدا قصدش اینه که چندین فرد رو با چندین دفعه بیاوره، میگه قصد امتثال از این آدم متمشی نمیشه، چون میشه تشریع، این میشه تشریع محرم
اولیش
و اینجا ثمره ظاهر میشه. بله
این فرق نمی کنه لا به شرط و به شرط لا،
بالاخره به شرط لا
نه لا به شم لا به چی
این قالب گفتیم قالب مره قصد امتثالش متمشی نمیشه،
نمیشه. آره چه
ناظر به لا به
نه چه لا به شرط و شرط لا،
بخاطر
اینکه تشریع میشه این
اصلا لا به شرط،
کسی که قالب مره است میگه مولا امر کرده بوده یکی را،
خب لا به شرط
یا به نحو به شرط یا لا به شرط، ولی طرف از اول قصد کرده که قصد امتثال کرده از ابتدا که چند فرد را چند دفعه بگید بیاورد، پس مأمور به را قصد نکرده تشریع محرم میشه، امتثال محقق نمیشه.
معمولا
در حالی که
لا به شرط بود
وقتی باشه
لا به شرطه،
میدونم لا به شرطه این زیاده مخل نیست، اما تو اگر قصد بکنی با زیاده مأمورون برو که قصد نشده. آقا
چرا اینجا قصد
تو حرف هم حرف نزی من فهم چی بچه
اگر معتبر
هر سرد یکی یکی قصد کرده این، ببین مولا هم میکنه به یک چیز، بعد شما به مولا نسبت به سه چیز را، این نمیشه تشریع.
چرا؟
لذا امتصال محقق نمیشه. به شرط لا این بود که من مولا میگه یکی، اگر بشه دوتا من قبول ندارم. مشکلش مشکل قصد امتصال نبود، یا تو فرض عدم امتصال بود، مثل تکبیرات الاحرام که شما اگه تکبیرات الاحرام اولا با قصد امتصال بیاری بعد تکبیرات دومو که بیاری اولیت باطل میشه، این میشه به شرط لا علی زیاده. اما الان بحث سر این نبود که مانع تو امتثال یاره، مانع اینو که فرض کرد تو این قسمت تو قصد امتثال فعل
اولش درسته، استاد فعل اولشون درسته به خاطر اینکه این شخصی هم که داره اون فعل اول انجام میده ولی اینکه قصد تکرار را دارد بعدن، ولی تو هم میام که کسی که مثلا دفعه اول انجام میده و دفعات بعد، اینجا تو اون دفعه اولش قطعا فعلش مثلا درسته به خاطر اینکه اون قصد تکراری که توی ذهنش داره که مخالف با مولاست اون تأثیر نداره.
وقتی به شرط لا زیاده باشه،
به شرط لا یعنی
نه به شرط رو داریم، یعنی مقدمه متأخره ای دارد و اون عدم زیادت بعد.
نه ما الان دستون توی لا به شرط
که لا به شرط در فرض قبل که وجود افراد متعدد را یک دفعه می آورد، اونجا به شرط لا و لا به شرطش فرق میکرد. به شرط لا می شد مخل می شد امتصال نبود، لا به شرط بود امتصال بود. اما توی فرضی که الان داریم صحبت میکنیم مشکل از جهت امتصال نیست، مشکل از جهت قصده. مولا گفته یکی چه به شرط لا چه لا به شرط،
مولا طبیعت و خاصه لا به شرط
قالب مرعی، قالب مرعی دیگه. مولا گفته یکی بعد یکی رو، حالا یکی رو لا به شرط یکی رو
چند تا دیگه هم بیاورید
مخل نمیدارم، اما اگه لغوه، حالا اگر عبد قصدش این بود که مولا گفته سه تا، این نمیشه تشریع محرم
باشه. حتی که انتصاب باشه میشه تشریع.
ما همین رو داریم میگیم، قصد
عملش، ما عملش
رو داریم میگیم، عمل رو نمیگیم، قصد رو میگیم. مانه و از جهت قصد
تشریع یعنی یه فعل حرامی انجام داده، ولی اون فعل حرامی که توی تشریع انجام داده مال بعد از فعل اولشه.
نه اما اول نیت ستا بوده، از اول نیت ستا بوده، اون از اول نیت ستا بوده، اما اولی هم واقع نمیشه. اگر کسی تسبیحات رو به نیت دوتا بودن از اول بگید چی بگید؟
نه اونجا به شرط لاست
هم نه دیگه بگید
به شرط لاست
نه وجوب تخییری قایبش بینه یک و سه، من این دارم میگم
درسته، ولی
به نیت دو بگید، همون اولی رو میگید باطله،
همونجا میگید به شرط لای از دوه، تو همونجا میگیم چون به شرط لای از دو هستش. الان همون شخص یه دفعه بعدش
امتثال رو نمیکرد چی؟ نه دو طرفه، یه وقت
نیتش عوضش اول دو بود ولی بعد از چی تازه قصدش عوض کرد روی سه
و فایده نداره، کلش باطله از اولش بود، از اولش بود قصد و قربت نبوده. یه وقت هست این با قصد و قربت آورده بعد دومی رو آورده، اینجا اگه یکی دیگه بیاره بکنه سه رو مسئله دو وجوب تأخیری درسته، مشکل از ناحیه قصد نبوده، مشکل تو امتصال دومه برطرف کرده. اما اگر محظور از ناحیه قصد امتصال باشه از همون اولی واقع نمیشه، کارو بعدی نمیشه. لذا این جمعی تمام شه فصلش نمونیم تا برای فرد بسه. لذا در جایی که طرف افراد متعدد رو به دفعات متعدد آورد، اینجا ثمره رو از جهت عمل نمیگی، از جهت قصد مطرح میکنه که بگیم این قصد امتصال به خصوصیت کرده یا نکرده. اگر این قصد امتصال به خصوصیت کرده، یعنی از اول قصد کرده که چند فرد را بیاورد، چند دفعه بیاورد، اینجا بنابر قول به مره و تعلق امر به یک فرد از طبیعت امتصال محقق نمیشه، این کار میشه تشریع و میشود حرام. بله اگه قصد خصوصیت نداشته، این اول قصد ستا نکرده، یکی رو قصد کرده بعد دوباره دومی رو انجام میده، اینجا قصد امتصال محققه و امتصال انجام میشه. تا این نهمش بود صفحه 216 زیاد نشده،
کسی که قائل به مرد است
نیست، یه صفحه پر نیست. تا اول نعم علا تفسیر المره بالوجود الواحد من الطبیعه لا ثمرت فی هذا الفرض بینها و بین الطبیعه، تا اینجا درس
میشه
ایشالا فردا از این نهم میگیم تا آخرش که تموم شد.
صفحه چند میشه؟
صفحه 216 وصل صفحه 216
که قائل به مرض است مگه مشکل داره که بخواد از اول سه بار عمل عبادی رو انجام بده؟
ما فروز مسئله رو بررسی میکنیم.
نه
آیا احمد شاهدی میگفت تشریع محرم فعال از یه آدم خیلی خبیث سر میزنه که میاد از اول نیت خلاف مأمور رو ببینه؟ ما فروز مسئله رو بررسی میکنیم. اگر کسی اینجوری نیت کرد خب خلاف مأمور رو بمیشه،
فرض طبیعیش توی این مبنای مرده اینی که طرف یک بار انجام میده و مثلا به دلیل یک بار دیگه انجام میده
تاوده میشه. هر شبت که بله اینجا تشریع محرم نیست. ما داریم میگیم که اول قصد کرد هر سه را، از اول قصد کرد هر سه را و قائل معمولون به هم به طبیعه مره بودیم، یعنی مولا یکی خواسته. این از اول اون چی که قصد کرده معمولون به نبوده، تشریع محرم بوده. این اشکال داره. حالا این که در خارج این کم اتفاق میفته، خب بله کم اتفاق میفته، تو مسئله میگه
سه بار امتثال انجام بدهد، نمیگوید
که
من سه امتثال کنم، قصد میکند من سه تا همونطور مثلا شما قصد میکند از اول من دو تصویه ببینیم، قصد میکند از اول دو تصویه ببینیم
به شرطی داست. یه مثالی لا به شرطی جلو، یعنی جایی که طرف یک نماز از
مشکلمون تو امتثال نیست که به شرط لا لا به شرط اثر کنه.
چرا؟
تو قصدش داریم خط چه
میشه؟
بگیم خلاف معمول قصد کرده، خصوصیتی را در امتثال قصد کرده که مولا به اون خصوصیت امر نکرده. این قصد از اول اشکال داره،
امر نداشته
قصد به عمل نداره،
امر نداره
تشریعه. آقا قصد قربت میخواد عبادیه،
تشریع زمانیه که من قصدمو به مرحله عمل برسونم. اگر یه قصدی داشته باشم عمل بهش نرسونم بازم تشریع حساب میشه.
تجریه تجریه نیت تنها تجریه.
الان بحث تو تشریع دیگه و به عمل برسه دیگه،
به عمل رسیده عزیزم. ما تا مشکل از ناحیه عدم قصد قربت داریم نه از ناحیه فعل
امتثال.
یه وقت میگه فعل ایراد داره، اونجا به شرط لا لا به شرط تعیین کننده است. یه وقت میگه فعل درسته، قصد قربت چون متمشی نشده اشکال داره.
از این فرد از فرض خودش هم خارج شده، یعنی قائل به مره بود ولی اومد یک چیزی کرد که در دفعات شد در عمل، خودش هم از فرد
خارج هم بشه فرق نمی کنه. این زحمت داره، خیلی هم زحمت داره، عاقبتش
از فرد خودش
هست.
آره
زمان
خودش
هست، زمانتش نمیاد.